Veterinar, Romian, ders.
Romi. 2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 4، رومیان ساعت 1:18 منفی 32 است. در رومیان ساعت 1:07 عدالت خدا در انجیل، در مژده برای کسانی که به مسیح تاکل می کنند، آشکار می شود. اما عدالت خدا می تواند به طرق دیگری برای کسانی که پیام مسیح را رد می کنند، آشکار شود. در واقع، ما در مورد آشکار شدن عدالت خدا در آیه 7 می خوانیم. در آیه 18 می گوید که خشم خدا از آسمان علیه همه بی‌عدالتی ها و بی‌خدایی های بشریت آشکار می شود. خب، چگونه بی‌عدالتی بشر در مقابل عدالت خدا بیان می شود؟ وقتی او از آنچه آنها انجام دادند صحبت می کند، منظور کاری است که آنها با سرکوب حقیقت از طریق بت‌پرستی انجام دادند که در آیه 23 روشن می شود. او قصد دارد خشم خدا را علیه بت‌پرستی غیر قابل بخشش مطرح کند. این بت‌پرستی نقطه مقابل ایمان به حقیقت انجیل است. او در ادامه می گوید که برخی حقیقت را، حتی حقیقتی را که در ذات خود دارند، فاسد می کنند. بنابراین عدالت نجات بخش خدا در انجیل برای کسانی که به اون اعتماد دارند آشکار شده است. آیات 16 و 17. خشم خدا علیه کسانی که حقیقت را با بی‌عدالتی سرکوب می‌کنند آشکار شده است. صحبت از خشم آسمانی نوعی اطناب کلام یک حسن تعبیر است. یهودیان از آسمان صحبت می‌کردند، آنها از آن به عنوان اصطلاحی برای خدا استفاده می‌کردند. فکر می‌کنم می‌توانید آن را در لوقا 15 حدود آیه 20 ببینید که به آسمان و به شما گناه کردند. خب، نه در برابر ابرها، بلکه در برابر خدا. آنها چه حقیقتی را به ناحق سرکوب می‌کنند؟ خب، آیه 25 به ما می‌گوید که این حقیقت در مورد خداست و آنها در نهایت آیات 19 تا 23 آن را به وسیله بت‌پرستی علی‌رغم آگاهی از خدا در خلقت سرکوب می‌کنند. بنابراین این نشان می‌دهد که آنها با جهل توجیه نمی‌شوند. آنها دانش کافی در مورد خلقت داشتند که جهان باید بهتر آن را می‌شناخت. در واقع برخی از روشنفکران بت‌پرست متوجه شدند که خلقت به یک خدای متعال گواهی می‌دهد، اما معمولاً بت‌ها را به طور کامل کنار نمی‌گذاشتند. برخی از آنها این کار را کردند، اما با این حال درک تحریف شده و ناکافی از خدا داشتند. جایگاه این مطالب در متن کلیتر رومیان به این شکل است. بحث کلیتر این است که هم غیریهودیان و هم یهودیان به انجیل نیاز دارند. شما دارید با غیریهودیان شروع می کنید. چه کافی در مورد خلقت داشتند که جهان باید بهتر آن را می شناخت. در واقع برخی از روشن یهودیان بت‌پرستی را همانطور که در ساعت 1:23 می بینیم و رذایل جنسی را همانطور که در آیات 24 و 25 می بینیم و به ویژه رفتار جنسی همجنسگرایانه را همانطور که در آیات 26 و 27 می بینیم از گناهان مشخصاً غیریهودی می دانستند. اما پولس در آیات 29 تا 31 به سرعت از این گناهان به گناهان جهانیت روی می آورد و نشان می دهد که یهودیانی که به طور معمول این گناهان غیریهودی را مرتکب نمی شدند نیز محکوم شدند. و او به ویژه در ساعت 27:29 به این موضوع می پردازد و در ساعت 3:09:19 به اون باز می گردد و نشون می دهد که همه ما تحت گناه هستیم. استراتژی او از نظر بلاغی شبیه به چیزی است که در آموس بابهای اول و دوم به ویژه آموس ساعت 1:03 تا ساعت 28 می بینید، جایی که آموس فریاد می زند داوری بر موآب، داوری بر عمون، داوری بر همه این بت‌پرستان دیگر اطراف ما. و می توانید تصور کنید که آموس اینجا دارد دست می زند. او می گوید داوری بر یهودا و شما از خود می پرسید که او چه می کند؟ او لهجه یهودی یا لهجه یهودی دارد؟ و در نهایت می گوید داوری بر اسرائیل، تو تنها کسی هستی که من از میان تمام خانواده های زمین برگزیدم، بنابراین تو را به خاطر گناهانت داوری خواهم کرد. احتمالاً در آن لحظه تشویق ها فروکش کرد. شما در حکمت سلیمان نیز استراتژی مشابهی دارید، صحبت در مورد گناهان بت‌پرستان و سپس تمرکز بر گناهان قوم خود خدا. و این کاری است که او در این بخش از رومیان انجام می‌دهد. او حتی در این بخش قبلی مقدمات ظریفی برای این نوع نتیجه گیری دارد، زیرا او از زبان عهد عتیق استفاده می کند، مانند ساعت 1:21 که در آن از بپرستی آنها صحبت می کند و آنها خدا را شکر نمی کنند. او از زبان مزمور 94:11 استفاده می کند. خب، حدس بزنید که این درباره چه کسی بود؟ در فصل 1:23 مبادله جلال خدا با بت‌ها. خب، حدس بزنید که در مزمور 106:20 در مورد اسرائیل این درباره چه کسی است؟ همچنین می توانید به عبارات مشابهی در ارمیا فصل 2:11 و احتمالاً از تثنیه 4:16-18 فکر کنید. باز هم عباراتی که درباره اسرائیل است. شاید هم موضوع سخت شدن اخلاق. رومیان ساعت 1:28 می توانید آن را با ساعت 11:07 و 25 مقایسه کنید. و سپردن گناهانشان به دست خودشان در ساعت 1:24 ممکن است مزمور 81:12 را تدائی کند. به عبارت دیگر، این چیزهایی که او می خواهد در مورد غیریهودیان بگوید، او از زبان عهد عتیق برای محکوم کردن گناهان اسرائیل استفاده می کند. بنابراین کسانی که دچار توهم می شوند، ممکن است از همین حالا متوجه شده باشند که او با این استدلال بزرگتر به کجا می رود. برگردیم به آیه 18، خشم از آسمان. اشاره کردم که ممکن است اطناب کلام باشد. همچنین ممکن است به چیزی تا حدودی مربوط به آینده اشاره داشته باشد، زیرا در فصل 2:5-8، او درباره روز خشم آشکار شدن داوری عادلانه خدا صحبت خواهد کرد. در فصل 9:22، او درباره ظروف رحمت و ظروف غضب صحبت خواهد کرد، به این معنی که آنها برای چه چیزی مقدر شدند. ظروف خشم او می داند که آنها نابود خواهند شد، اما اجازه می دهد تاریخ به پیش برود، زیرا باید به خاطر صالحان به پیش برود. اما اینجا او به طور خاص صحبت می کند، اگرچه معمولاً او از خشم آینده صحبت می کند، از خشم به ویژه در زمان حال صحبت می کند. و این خداست که خشم خود را ابراز می کند. به همین دلیل است که او از آسمان نازل می شود، به خصوص از طریق خدا که گناهکاران را به عواقب گناهان خودشون می سپار. او در آیات ساعت 1:24، ساعت 1:26 و ساعت 1:28 از عبارت تسلیم شدن استفاده می کند، مشابه آنچه در اعمال رسولان ساعت 7:42 می بینید. در این متن تضادی بین عدالت خدا در حقیقت انجیل و بی‌عدالتی آنها در سرکوب حقیقت شخصیت خدا وجود داره. طراحی متن بسیار دقیق انجام شده است. و بنابراین ایمان نجات بخش در آیات 16:17 شامل حقیقت در مقابل باطل است. ایمان نجات بخش نگاه کردن به انجیل به عنوان یک حدس یا خیال پردازی نیست. بلکه پذیرفتن حقیقت حقیقی در مقابل دروغ‌هایی است که به تدریج برای بشریت فاسد باورپذیر به نظر می‌رسند. ما ساختارهای باورپذیری داریم. ما چارچوب‌هایی برای تفسیر داریم. وقتی قبل از گرویدن به دین خدا، خدانباور بودم، فکر می‌کردم که خدانباوری نسبتاً محتمل است، زیرا در محافلی که به آنها احترام می‌گذاشتم، محترم‌تر بود. و احتمالات دیگری هم وجود داشت که من آنها را محتمل می دانستم که احتمالاً برخی از آنها برای اکثر خدانباوران کاملاً عجیب بود. اما به هر حال، چیزهایی بود که به عنوان احتمالات در نظر می گرفتم. مسیحیت، من شاید 2% احتمال درست بودن آن را می دادم، زیرا به نظرم می رسید که 80% از مردم ایالات متحده در آن زمان ادعا می کردند مسیحی هستند. و من نمی توانستم از روی نحوه زندگی آنها تشخیص دهم که این موضوع در زندگی آنها تفاوتی ایجاد کرده است، تا حدودی به این دلیل که مسیحیان واقعی با مسیحیان اسمی اشتباه گرفته می شدند. اما من همیشه می گفتم، می دانید، اگر واقعا به این اعتقاد داشتم، اگر واقعا به آنچه مسیحیان می گفتند اعتقاد داشتم، پس هر آنچه هستم و هر آنچه دارم را به خدا می دهم، زیرا خدا مرا آفریده، خدا مرا برای هدفی برای خودش طراحی کرده است. و من یک هدف ابدی و معنای ابدی خواهم داشت. چرا؟ آنها این گونه زندگی نمی کنند. آنها واضح است که به آن اعتقاد ندارند. چرا من باید آن را باور کنم؟ و در نهایت کشف کردم که مسیحیت به خاطر مسیحیان ظهور یا سقوط نمی کند. به خاطر عیسی مسیح ظهور یا سقوط می کند. اما ما ساختارهای معقول و مشخصی داریم، چیزهای مشخصی که آنها را درست می دانیم. و اغلب این چارچوب‌ها از نظر فرهنگی تعیین می‌شوند. خدا می‌خواهد ما چارچوب درست را داشته باشیم، چارچوبی که از باهوش‌ترین فرد می‌آید، چارچوبی که خدا به ما داده، چارچوبی که خدا به ما وحی کرده است، نه اینکه صرفاً چارچوب‌های فرهنگ خود را بپذیریم. مردم آن زمان فکر می‌کردند بت‌پرستی منطقی است. اما با توجه به انجیل اینطور نیست. در واقع یهودیان آن را مسخره می‌کردند، چون می‌دانید چرا باید چیزی را که خودتون ساخته اید طوری بپرستید که انگار شما را ساخته است. دانش مسئولیت پذیری به همراه می آورد و نه فقط برای امتحانات. دانش مسئولیت پذیری به همراه می آورد. برخی از فیلسوفان گفتند که دانش واقعی زندگی درست را به ارمغان می آورد. پولس گفت که اگر شما متحول نشوید، دانش صرفاً مسئولیت اخلاقی شما را افزایش می دهد. به همین دلیل است که او میگوید آنها بی اثر بودند، آیه 20. و همچنین در ساعت 21 دقیقه و ساعت 25 دقیقه از بی اثر بودن صحبت میکند. نه اینکه مردم همه چیز را در مورد خدا انجام میدهند. آنها ممکن است فقط کمی میدانستند، اما همون دانشی را که داشتند، تحریف یا رد کردند. و بنابراین پولس از مژده سخن میگفت. اکنون او از مژده بد داوری خارج از انجیل سخن میگوید. خدا به اندازه کافی برای غیریهودیان آشکار کرده است تا گمراه شوند. آنها هیچ عذری ندارند، ساعت 1:20. با این حال، افرادی که کتاب مقدس را می دانند و از آن پیروی نمی کنند، حتی گمراه تر و ملعون‌تر از کسانی هستند که فقط طبیعت و وجدان دارند، ساعت 24:00 تا 18:00. بنابراین، وای بر کسانی که مسیحی اسمی هستند و وای بر کسانی که حقیقت را می دانستند، و واقعا حقیقت را می دانستند و از اون روی برگرداندند. دانش در طبیعت. خداوند حقیقت درباره خود را در درون مردم آشکار کرد. ساعت 1:19. دانشی درونی مبتنی بر آفریده شدن به تصویر خدا. ما اون را در پیدایش ساعت 1:26:27 می بینیم. به طور کلیتر خداوند قدرت و الوهیت خود و همچنین خیرخواهی خود را در فراهم کردن آفرینش آشکار کرد. بنابراین کسانی که قدرت و شخصیت او را تشخیص نمی دهند و صرفاً بت‌ها یا تصورات انسانی را می پرستند، در آیه 20 هیچ عذری ندارند. روشنفکران غیریهودی می توانستند استدلال پولس را جدا از اپیکوریان درک کنند. اپیکوریان واقعاً به طراحی در طبیعت یا اینکه معتقد بودند، برخی چیزهای خاص در طبیعت ممکن است خدایان باشند، اعتقاد نداشتند. و این تنها راهی بود که می توانستید آنها را بشناسید. نمی توانستید چیز بیشتری در مورد آنها بدانید. اما به نظر می رسد بیشتر روشنفکران یونانی و رومی طرح الهی را در طبیعت تشخیص داده بودند. این در واقع در اصل یک استدلال مسیحی نیست. این استدلالی است که از فیلسوفان باستان آمده است، افرادی که به خلقت نگاه می کردند و می گفتند خب نحوهی کنار هم قرار گرفتن اینها شگفت‌انگیز است. می توانیم به اکوسیستم یا چیزی شبیه به آن فکر کنیم. بسیاری این جایگزین‌ها را پوچ می‌دانند، جهان حاصل تصادف یا فعالیت انسانی. فیلسوفان مختلفی گفتند که خدای متعال در آثارش حضور دارد و از طریق آنها شناخته می‌شود. حالا، گاهی اوقات آنها این را پانتیستی می‌کردند، اما گاهی اوقات فقط می‌گفتند، می‌دانید، می‌توانید از طرح چیزها بگویید که می‌توانید چیزهای زیادی در مورد شخصیت خدا از خلقت استنباط کنید. مثلا بخشندگی او این است که خدا حتما به خلقت اهمیت میداد وگرنه اون را نمی ساخت. آنها همیشه در مورد هر چیزی که فکر میکردند طبیعت به آنها آموخته است، درست نمی گفتند، حداقل طبق کتاب مقدس اینطور نبود. اما آنها به یک طراح الهی در پشت همه چیز از جمله خدایان دیگر اعتقاد داشتند. به عنوان مثال، اپیکتتوس، فیلسوف رواقی در اواخر قرن اول میلادی بود. او از ضرورت وجود علت دفاع می کند. او از ساختار اشیاء استدلال می کند که آنها منعکس کننده ی طراح هستند و نه صرفاً شانس. مطمئناً از همون ساختار تمام اشیاء ساخته شده، ما عادت داریم ثابت کنیم که اون اثر قطعاً محصول یک سازنده، یک طراح است و به طور تصادفی ساخته نشده است. او میگه هر کسی که حقایق طبیعت را مشاهده کند، اما وجود یک خالق را انکار کند، احمق است. انسان‌ها و به ویژه عقل آنها که پیچیده‌ترین آنهاست به طور خاص طراح را در اندیشه باستان آشکار کردند. بسیاری دیگر از جمله سیسرو در قرن اول قبل از میلاد و سنکا در قرن اول میلادی گفتند که انسان‌ها به ویژه عقل آنها جدا از طراحی غیرقابل توضیح هستند. متفکران یهودی در جهان یونان قرن‌ها قبل از پولس چنین ایده‌هایی را با توحید خالص تطبیق داده بودند و کار تبلیغی او را بسیار آسان‌تر می‌کردند. با این حال، روشنفکران یهودی مانند پولس معتقد بودند که چنین استدلال‌هایی صرفاً آنچه را که در پیدایش به طور کلی‌تر آشکار بود، تایید می‌کنند. و این می‌تواند امروز نیز ما را به چالش بکشد. منظورم این است که امروز نباید توحید را به عنوان یک خدا یا کمتر در نظر بگیریم. و این صرف نظر از دیدگاه‌های فرد در مورد تکامل یا ریست کامل یا هر چیز دیگری صادق است. اگر معتقد باشید که به نتیجه برتر دست یافتید، میتونید به اون اعتقاد داشته باشید و بگید که به عنوان یک مکانیسم طراحی شده است. تصویر اینجا من را به عنوان یک موجود پایین‌تر و کمتر تکامل یافته نشان می‌دهد که به سمت یک رئیس حوزه علمیه می‌رود. اما در هر صورت این نمیگوید که شما چگونه باید به طراحی جهان اعتقاد داشته باشید. مسیحیان در این مورد اختلاف نظر دارند. بسیاری از مردم در این مورد اختلاف نظر دارند. اما نکته این است که ما تشخیص می‌دهیم آنچه امروز هستیم صرفاً محصول شانس نیست. در واقع تعداد کمی از مردم حتی معتقدند که این محصول شانس است. اما خداوند این شانس را به گونه‌های تنظیم کرده است که به ما برسد. در هر صورت به نوعی عنصری از طراحی در رسیدن به جایی که هستیم وجود دارد. از نظر پولس همه چارچوب‌های تفسیر جهان اطراف ما به یک اندازه معتبر نیستند. ترس از خداوند آغاز دانش است. امثال 1:7. بنابراین ترس از خداوند باید مقدمه آغازین ما باشد. دانشی که با سهلانگاری به کار گرفته شود به حماقت منجر می شود. شما این را در امثال نیز می بینید، اما اینجا در رومیان 1 نیز می بینید. بشریت خدا را می شناخت. آنها به دانش در مورد خدا دسترسی داشتند، اما چون از جلال دادن او در آیه ساعت 1:21 امتناع ورزیدند و جلال و تصویر او را با جلال و تصویر موجودات فانی زمینی ساعت 1:23 عوض کردند، شناخت خدا را فاسد کردند. آنها تصویر خدا بودند، پیدایش ساعت 1:26 و ساعت 1:27. اما با فاسد کردن تصویر خدا و پرستش غیر خدا تسلیم شدند، و جلال او را از دست دادند. فصل 3 در آیه 23، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر بودند. خدا آنها را به خاطر عمل نکردند به حقیقت با تسلیم کردنشان به جنون اخلاقی مجازات کرد، ساعت 1:21:22 و آنها که خود را خردمند می دانستند، احمق شدند. قوم یهود بت‌پرستی را اوج شرارت انسانی می دانستند. و واضح است که این موضع پولس است. حتی یونانیان که خدایانشان شبیه انسان بودند، تصاویر حیوانات مصری را که در اینجا نیز به آنها اشاره شده است، تحقیر می کردند. او در اینجا هم از تصاویر حیوانات و هم از تصاویر انسان نام می بره. خب، بت‌پرستی و به گناه جنسی می رسد. خب، بسته به فرهنگی که در آن زندگی می کنید، مشاهده من این است که اکثر فرهنگ‌های امروزی گناه جنسی را به اندازه پولس جدی نمی گیرند. پولس در نوشته‌هایش زیاد در مورد آن به عنوان یک گناه اساسی صحبت می‌کند، زیرا این یک انحراف از آن چیزی است که ما به عنوان زن و مرد در تصویر خدا هستیم. گناه جنسی در واقع چیزی است که بدن‌های خودمان را فاسد می‌کند، هدفی که برای آن طراحی شده‌اند. اما گناه جنسی در زمان او نیز فراگیر بود، نه کمتر از امروز. ما از پولس در مورد فریبندگی سوء استفاده جنسی آموختیم. بشریت حقیقت درباره خدا را با بت‌پرستی عوض کرد، ساعت 1:19:23 که او در اینجا آن را دروغ متضاد حقیقت در ساعت 1:25 می‌نامد. پیامد مستقیم پیروی از دروغ این بود که خدا آنها را واداشت تا بدن خود را از نظر جنسی آلوده کنند، ساعت 1:24 از جمله در روابط همجنسگرایانه که او در آیات 26:27 می‌گوید خلاف طبیعت بود. برای یک یهودی این به معنای خلاف شیوه خلقت خدا بود. این خلاف خلقتی بود که پولس در فصل اول آیه 20 و غیره در مورد آن صحبت کرده است. او به دوران اولیه خلقت ساعت 1:20 استناد کرد. در آن زمان خدا شخصیت خود را آشکار کرد و انسان را به تصویر خود آفرید، پیدایش ساعت 1:26:27. با این حال در اینجا در رومیان ساعت 1:23 آنها با پرستش تصاویر دیگر تصویر خدا را تحریف کردند. اما آنها نه تنها با بت پرستی تصویر خدا را تحریف می کنند، بلکه در ادامه می گید که آنها تصویر خدا را در خودشون تحریف کردند. هنگامی که آنها تصویر خدا را مستقیما تحریف کردند، آن را در خود نیز تحریف کردند. تصویر خدا در پیدایش ساعت 1:27 شامل مکمل بودن زن و مرد بود. آنها برای یکدیگر طراحی شده بودند و به ویژه به تمایلات جنسی آنها که برای تولید مثل طراحی شده بود اشاره دارد. می توانید ببینید که در پیدایش ساعت 1:28 به معنای بارو و کثیر شدن است. اصطلاحات متمایزی که پولس در اینجا برای مرد و زن به کار می برد، اصطلاحات معمول او نیستند. اما در آیات ساعت 1:26 و ساعت 1:27 او از زبانی برای مرد و زن استفاده می کند که در پیدایش ساعت 1:27 و ساعت 5:02 و در مرقس ساعت 10:06 آمده است و به پیدایش ساعت 1:27 اشاره دارد، جایی که خدا ما را به صورت خود، مرد و زن آفرید. پولس میگه که تحریف تصویر او منجر به رابطه جنسی همجنسگرایانه شد که خلاف طبیعت بود، برخلاف روشی که خدا انسانها را برای عمل کردشان آفریده بود. بعدن کمی در مورد این موضوع به صورت شبانی صحبت خواهم کرد، اما الان فقط سعی دارم متن را توضیح دهم. و بنابراین در آیه 27 آنها مجازات را در خودشان دیدند. احتمالاً همانطور که جویت فکر می‌کند، این به پیامدهای جسمی رابطه جنسی آنها به این روش اشاره دارد. اما همچنین به نظر من از متن به محو شدن بیشتر شخصیت و تصویر خدا در آنها اشاره دارد. وقتی به آیات ساعت 1:19 و ساعت 1:24 نگاه می‌کنید، می‌توانید آیه ساعت 8:23 را در این مورد با هم مقایسه کنید. خب، بت‌پرستی پیشرفت از بت‌پرستی به فساد اخلاقی است. در اسطوره‌های یونانی خدایان غیراخلاقی بودند. آنها مرتکب دزدی و قتل می‌شدند. می‌توانید یکی از داستان‌های اولیه درباره هرمس را به یاد بیاورید که پیام‌آور خدایان بود. خب، کمی بعد از تولدش مثل بچه‌ای لوس و ناز پرورده می‌شود. می‌دود و چند گاو می‌دزدد، اما متوجه می‌شود که کسی شاهد این کار او بوده است. بنابراین به او می‌گوید: لطفاً به کسی نگو که من این گاوها را دزدیدم. و به او پیشنهاد می‌دهد که اگر به کسی چیزی نگوید، پاداشی به او می‌دهد. خب، چون یک خداست، می‌رود و خودش را تغییر قیافه می‌دهد و برمی‌گردد پیش مرد تا او را امتحان کند. و با قیافه‌ای شبیه کس دیگری از او می‌پرسد: می‌توانی به من بگویی چه کسی آن گاوها را دزدیده است؟ و مرد می‌گوید: بله، او از آن طرف رفته است. بنابراین هرمس او را با ضربه‌ای کشت. آنها مرتکب دزدی و قتل شده بودند. آنها مرتکب زنا شده بودند. در واقع همسر هرمس آفرودیت همیشه با آرس، خدای جنگ، سر و کله می‌زد. زیوس به دختران تجاوز می‌کرد و هرا انتقام می‌گرفت. او نمی‌توانست کاری با زیوس بکند. خب، او چه کار می‌کند؟ او دخترانی را که واقعاً مقصر نبودند، مجازات می‌کند. آنها بیگناه بودند. و زیوس همچنین به پسرانی مانند گانیمت تجاوز می‌کند. در برخی موارد دیگر، زیوس با زنی رابطه نامشروع دارد و آشکارا می‌گوید که او زیوس است. بنابراین هرا انتقام خود را می‌گیرد و طوری مانور می‌دهد که متأسفانه زیوس مجبور می‌شود او را زنده زنده بسوزاند و خاکستر کند. داستان سمله. خب، بعضی از فیلسوفان یونانی از این افسانه‌ها خجالت زده بودند. و بنابراین گفتند: خب، اینها واقعاً خدایانی نبودند که به زنان تجاوز می‌کردند. اینها فضائلی بودند که با انواع دیگر فضائل جفت می‌شدند. اما مدافعان یهودی چنین افسانه‌هایی را با سبک زندگی مردان یونانی مرتبط می‌کردند که به نظر می‌رسید توسط چنین افسانه‌هایی تایید می‌شود. و مدافعان یهودی اغلب این افسانه‌ها را به صخره می‌گرفتند. و ما این را گاهی اوقات در کتاب مقدس نیز می‌بینیم. درباره فعالیت همجنسگرایانه در دوران باستان، این امر رایج بود. این امر به ویژه از یونانیان گسترش یافت، اما در این دوره در بین رومی ها نیز رایج بود. معمولاً در میان یونانیان دو جنسگرا بودند، نه منحصراً همجنسگرا. اکثر کسانی که پسران را به خانه هایشون می بردند یا مورد آزار و اذیت قرار می دادند، قصد داشتند در نهایت با زنان ازدواج کنند و خودشون بچه دار شوند. این امر در میان گلها و پارسها به ویژه در مورد خواجه ها و دیگران گزارش شده است. اما نفوذ فرهنگی غالب برای آن در دنیای مدیترانه یونانی بود. این مفهوم در جامعه یونان نفوذ کرد و حتی به خدایان نسبت داده می شد. من به تجاوز زئوس به گانیمت اشاره کردم. و حتی در روم نیز نفوذ یونان وجود داشت، به خصوص در دوران اولیه، این نفوذ یونانی بود. اما رفتار همجنسگرایانه از دوران اولیه در روم مشاهده می شد. نفوذ یونان آن را چند برابر کرد، به خصوص برای اشرافی که با گذشت زمان فرهنگ یونانی را به طرق بیشتری ارج می نهادند. و رومی ها اغلب آن را به دلیل نفوذ یونان محکوم می کردند و چیزهای دیگر را به دلیل نفوذ یونان نرمی، تجمل و غیره محکوم می کردند. اما برای رومی ها مشکل اصلی آن مسئله جایگاه اجتماعی بود. یک مرد واقعی نباید در طول رابطه جنسی موقعیت زنانه مانند قرار گرفتن در زیر بدن را به خود بگیرد. و بنابراین برای رومی ها یک فرد از طبقه اجتماعی بالا می توانست این کار را با برده انجام دهد، اما نمی تونستند این کار را با کسی از طبقه اجتماعی خودشون انجام دهند. این در واقع استوپرم بود. این در واقع غیرقانونی تلقی می شد. پولس به زبان یونانی برای اکثریت یونانی زبانان در روم می نویسد و آنها از این اعمال آگاه بودند. مکانهایی در روم وجود داشت، مردم می توانستند در آنجا روسپیهای همجنسگرا و همچنین روسپیهای دیگر جنسگرا را در مکانهایی در روم پیدا کنند. دیدگاه پولس ممکن است برای برخی از ارزش‌های سنتی رومی جذاب باشد، اما نه برای همه، حداقل نه برای همه کسانی که در این مورد به باورهای یهودی یا مسیحی روی نیاورده بودند. اما دیدگاه پولس در نهایت ریشه در باورهای یهودی و عهد عتیق داشت که توسط غیریهودیان تازه ایمان آورده به یهودیت یا به پیام مسیحیت نیز پذیرفته شده بود. حال در فرهنگ یونانی برخی دلایل جامعه شناختی وجود داشت که این امر را به ویژه جذاب می‌کرد. راه‌های جنسی با مردان در میان یونانیان. نوزادان ناخواسته در زباله‌دان‌ها رها می‌شدند. احتمالاً نوزادان دختر بیشتر از نوزادان پسر رها می‌شدند. برخی به این موضوع اعتراض کردند و گفتند که این احتمال زیاد نیست. ما مثلا یک نامه از دوران باستان داریم که در آن مردی نامهای محبت‌آمیز به همسرش می نویسد. او می گوید من الان آنجا نیستم، اما شنیدم که باردار هستی. اگر پسر است، نگهش دار. اگر دختر است، آن را دور بیندازید. اما مردم می گویند خب، این فقط یک حرف است. اما فقط یک حرف نیست. آنها می گویند خب، اگر نوزادان دختر بیشتر دور انداخته می شدند، جمعیت یونان به مرور زمان کاهش می‌یافت. خب، در واقع مورخان باستان به ما می‌گویند که جمعیت یونان به مرور زمان کاهش یافته است. با این حال، جدی‌ترین مدرک در پاپیروس‌های مصری است، اگرچه می‌دانیم که مصری‌ها این را تایید نمی‌کردند. و مصری‌ها و یهودیان کسانی بودند که نوزادان را دور نمی‌ریختند. مصری‌ها اغلب آنها را از روی زباله‌ها جمع می‌کردند. آنها می توانستند آنها را به عنوان فرزندان خود بزرگ کنند، اما از آنجا که روم در واقع برای این کار جریمه های مالیاتی وضع می کرد، گاهی اوقات، خب، اغلب اوقات آنها را به عنوان برده بزرگ می کردند. بنابراین، نوزادان اغلب در توده های زباله انداخته می شدند، اما پاپیروس ها، اسناد تجاری و برخی سوابق سرشماری را داریم. و ما از برخی مکان ها به طور خاص، برخی از گنوم‌های یونانی یا روستاهای یونانی یا مراکز شهری مناطق کشاورزی در مصر تفاوت‌های بسیار فاحشی در جمعیت زن و مرد داریم، با تعداد بسیار بیشتری از مردان نسبت به زنان، مثلا 2/3 مرد، 2 مرد به ازای هر زن و غیره که نشان می‌دهد. خب، چه چیزی این را توجیه می‌کند؟ احتمالاً نوزادان دختر را دور می‌انداختند. آنها در آن زمان سخت جنین می‌کردند، اما راهی برای تشخیص دختر یا پسر بودن نوزاد در رحم نداشتند. خب، این میشد دور انداختن نوزادان بعد از آن. خب، نوزادان ماده بیشتر رها میشدند. وقتی رها میشدند، ممکن بود در توده های زباله رها شوند تا توسط کرکس ها یا سگ ها خورده شوند. بنابراین، اگر فکر میکنید در تبلیغ دین در جامعتون مشکل دارید، یا اگر فکر میکنید جامعتون بسیار غیر اخلاقی است، به خاطر داشته باشید که جامعه‌ای که پولس به دنبال تبلیغ اون بود نیز کاملا غیر اخلاقی بود. و خدا در تبلیغ دین در جامعه با او بود. و و در نتیجه در واقع همانطور که مسیحیت در قرن‌های بعدی گسترش یافت، طرد کردن نوزادان دختر و بسیاری از چیزهای وحشتناک دیگر سرکوب شدند، اگرچه مسیحیان بعدی نیز مشکلات خود را داشتند، اما نه این یکی. بنابراین هنگام دور انداختن نوزادان اغلب آنها را از توده‌های زباله جمع‌آوری می‌کردند. به جای اینکه توسط کرکس‌ها یا سگ‌ها خورده شوند، آنها را بزرگ می‌کردند، اما اغلب به عنوان برده. برخی از نوزادان از آسیای صغیر به روم صادر می‌شدند تا به عنوان برده بزرگ شوند. بردگان مرد برای کار و بردگان زن به عنوان فاحشه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اغلب آنها به عنوان پیشخدمت در میخانه‌ها خدمت می‌کردند و سپس مجبور می‌شدند به عنوان فاحشه در مهمانخانه‌هایی که اغلب در کنار میخانه‌ها قرار داشتند خدمت کنند. بنابراین به دلیل کمبود زنان این موضوع را در مورد مردان یونانی نیز از نظر سن ازدواج می‌بینیم. مردان یونانی اغلب در حدود 30 سالگی ازدواج می‌کردند و اغلب با زنانی ازدواج می‌کردند که 12 سال از خودشون جوان‌تر بودند. و آنها می‌توانستند حتی از این هم جوان‌تر باشند، اما به طور متوسط حدود 12 سال از خودشون جوان‌تر بودند. آنها اغلب با همسران خود مانند فرزند رفتار می‌کردند. و قبل از ازدواج، قبل از اینکه جمعیت مردان به اندازه کافی کاهش یابد، زمانی که مردان حدود 30 سال داشتند، آنها راه‌های جنسی دیگری داشتند. اگر از طبقه‌ای بودند که می‌توانستند برده داشته باشند، می‌توانستند با بردگان رابطه جنسی داشته باشند. آنها می‌توانستند با فاحشه‌ها رابطه جنسی داشته باشند. فاحشه‌های معمولی بودند که برده بودند و برای آنها پول پرداخت می‌شد، یا فاحشه‌های سطح بالا، هتروی‌ها، که برای آنها پول زیادی پرداخت می‌شد. آنها اغلب لباس بنفش می‌پوشیدند و در فرهنگ سنتی آتن، آنها اغلب آزادترین زنان در ملای عام بودند و بالاترین مقام زنان در آتن سنتی، آتن کلاسیک در دوران باستان را داشتند. اما آنها می توانستند با بردگان، با فاحشه ها یا با مقرون به صرفه ترین شکل با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند. و اغلب این به شکل لواط با پسران و همچنین با نوجوانان خردسال بود. یونانیان آشکارا زیبایی مردان جوان را تحسین می کردند و اعتقاد بر این بود که با بلوغ و موی صورت زیبایی آنها کاهش می یابد. به عبارت دیگر با کمتر شدن شباهت آنها به زنان این زیبایی نیز کاهش می یابد. بنابراین برخی از بردهداران با کندن موهای پسرانشان یا بدتر از آن با تبدیل کردن آنها به خاجه سعی می‌کردند از مردانه شدن آنها جلوگیری کنند تا از نظر جنسی به طور کامل به عنوان مرد رشد نکنند. برخی از آنها تا دوران نوجوانی معشوقه‌های همجنس خود را حفظ می‌کردند. بنابراین فقط پسران نبودند که این مشکل را داشتند. همچنین پس از رسیدن به بلوغ و مرد شدن آنها بود. برخی از مردان جوان مانند آلکیبیادس خیلی دیرتر خوش‌قیافه تلقی می‌شدند و به داشتن روابط جنسی بسیار دیرتر شهرت داشتند. روابط همجنسگرایانه بین مردان کاملاً بالغ رخ می‌داد، اما تاکنون شکل غالب علاقه همجنسگرایانه علاقه مردان به مردان نابالغ و نوجوان باقی مانده است. این یک وضعیت نابرابر شرکا در مقایسه با نابرابری جنسیتی بود. شریک غالب در اعمال مقاربت خود در صدر قرار می گرفت. نزاکت و شهوترانی. مردان با هدیه و ابراز علاقه به دنبال پسران می رفتند. بسیاری از یونانیان این کار را سرگرم کننده می دانستند. برخی از پدران چه با دخترانشان و چه با پسرانشان این کار را نمی خواستند. اما برخی آن را دوست داشتند و بسیاری آن را سرگرم کننده می دانستند. فقط افراط‌هایی مانند اغواگری آشکار یا تجاوز جنسی استثمارگرانه و قابل مجازات تلقی می‌شدند، اما اعمال اغواگرانه ملایم‌تر اغلب قابل قبول تلقی می‌شدند. چنین تجاوزی زمانی که وجود داشت فقط پسران آزاد را در بر می‌گرفت. حتی رومیان اشرافی نیز اکنون از بردگان، از جمله پسران برده و همچنین دختران برده، در ضیافت‌ها سوء استفاده می‌کردند. و آنها اغلب ترجیح می‌دادند که چنین پسرانی به همون شکلی که آنها زن سفت می‌نامیدند باقی بمانند. این موضوع برای کسانی که آزاد بودند و زن سفت محسوب می‌شدند مورد تمسخر قرار می‌گرفت، اما برای بردگانی که زن سفت شده بودند یا به دلایل خاصی می‌خواستند زن سفت باشند مورد تمسخر قرار نمی‌گرفت. خواجه‌ها و دیگران با آنچه مردانگی ناقص تلقی می‌شد مورد تمسخر قرار می‌گرفتند. اگرچه خواجه ها می توانستند مناسب بالایی داشته باشند، به خصوص در برخی دربارهای خارجی، اما در دنیای مدیترانه مورد تمسخ قرار می گرفتند. مردان فاحشه و دلالان می توانستند بدون هیچ اعتراض عمومی از باردگان برای این نقش سوء استفاده کنند. مشارکت داوطلبانه مردان جوان آزاد باعث بی احترامی می شد. بنابراین بسیاری از اینها بردگانی بودند که به این شکل مورد استفاده قرار می گرفتند. معلمان، فاتحان و امپراتوران همگی به سوء استفاده جنسی از پسران و همچنین در صورت امکان زنان جوان شهرت داشتند. برخی از غیریهودیان نیز بودند که از رفتار همجنسگرایانه یا بخشی از آن انتقاد می کردند. برخی صرفاً از روی سلیقه شخصی از آن انتقاد می کردند. می گفتند، خب، من فکر نمی کنم این خوب باشد. اما برخی از رومی ها رفتار همجنسگرایانه را به ویژه، خب، در درجه اول به خاطر آنچه که شریک زنانه، شریک فرودست می دانستند، غیرمردانه یا غیررومی می دانستند. این معمولاً فقط برای فردی بود که در موقعیت زنانه قرار داشت، چیزی که آنها موقعیت زنانه می دانستند. بسیاری از فیلسوفان رومی، پسردوستی را با افرادهایی مانند شکمپرستی و مستی مرتبط می دانستند. نه اینکه این کار به خودی خود اشتباه باشد، اما لذتجویی آن را به مسیر اشتباهی سوق می داد. اما برخی نیز با استفاده از همون زبانی که پولس در اینجا استفاده می کند، آن را به عنوان عملی خلاف طبیعت مورد انتقاد قرار دادند. معمولاً این امر از نظر فرهنگی پذیرفته شده بود. برای اکثر مردم، این یک ترجیح شخصی بود یا آنها تشخیص می دادند که این یک رسم رومی است. برخی حتی از آن به عنوان ترجیحی بر محبت دیگر جنسگرایانه دفاع کردند که به گفته آنها ناشی از شور حیوانی است نه درک فلسفی. با این حال این ایده که فقط رابطه جنسی دیگر جنسگرایانه میتونه ناشی از شور حیوانی باشد مورد استقبال همه قرار نگرفت. رابطه مقعدی رایج بود. بنابراین مردان گاهی اوقات پس از یادگیری آن با مردان دیگر آن را با زنان شاید فاحشه ها به کار می بردند. اما این در برخی از نقاشی های گلدان های پورنوگرافیک مشهود است. باز هم ضمناً رفتار جنسی فراتر از ازدواج در فرهنگ یونانی و رومی چنان رایج بود که پورنوگرافی را آشکارا میابید. منظورم این است که شما فاحشه ها را در یک مسافرخانه خاص دارید. از پومپئی می توانیم ببینیم که تصاویری از آنها بر روی دیوارهای پومپئی وجود داشته است. صحبت در مورد استثمار جنسی بسته به میزان زیبایی آنها بر اساس معیارهای فرهنگی قیمتهای متفاوتی را برای هر کدام ارائه می دهد. شما اعمال جنسی را روی نقاشیهای گلدان چه دیگر جنسگرایانه و چه هم جنسگرایانه مشاهده می کنید. طبق اثری که به دموستن نسبت داده می شود، ممکن است واقعا توسط دموستن نوشته نشده باشد، اما او گفته است، می دانید، ما برای نیازهای روزانه خود فاحشه های معمولی داریم. ما برای نیازهای ویژه خود فاحشه های سطح بالا داریم. و ما همسرانی داریم که هدفشان به دنیا آوردن این فرزندان مشروع است. رد رفتار همجنسگرایانه توسط یهودیان. در منابع باستانی یهودی، آنها به اتفاق آرا رفتار همجنسگرایانه را رد می کنند. برخی از یهودیان مهاجر استفاده از همون زبانی را که پولس در اینجا به کار می برد، خلاف طبیعت می دانند. این را چند بار در آثار فیلون می بینید. در آثار یوسوس می بینید که هر دو در قرن اول میلادی می نوشتند. آن را در اثر یهودی، احتمالاً یهودی، پسودوفسیلیس هم می بینید. شما آن را در اثری که ممکن است مربوط به دوره‌های بعدی باشد، پیدا می کنید. در مورد تاریخ آن بحث‌هایی وجود دارد، اما در عهد نفتالی آمده است. اعتقاد بر این بود که این از گناهان صدوم بوده است، اگرچه می دانید که در عهد عتیق این تجاوز گروهی همجنسگرایان ذکر شده است. و اگر به انتخاب اولشان می رسیدند، تجاوز گروهی دیگر جنسگرایان محسوب می شد. ضمناً خب، نه، در واقع، در آن صورت، در هر صورت تجاوز گروهی همجنسگرایانه محسوب می شد. اما من به جای پیدایش 19، به فصل 19 کتاب داوران فکر می کردم. همچنین در کتاب حزقیال، فقط مهمان نوازی مطرح نیست، فقط تجاوز گروهی مطرح نیست. گناهان صدوم از جمله بیتوجهی به فقرا و غیره نیز مطرح است. اما در کتاب پیدایش به نظر می رسد که ماهیت همجنسگرایانه آن نیز، نشانه ای از گناه آلود بودن آن بوده است. یهودیان این را با صدوم مرتبط می دانستند و رفتار همجنسگرایانه را به ویژه با غیریهودیان مرتبط می دانستند. منابع یهودی از زناکاران، جانیان و قاتلان یهودی گزارش می دهند. اما به ندرت به عمل همجنسگرایان یهودیان اشاره می کنند که این یک تضاد آشکار با فرهنگ یونان باستان است و ممکن است نشان دهد که اجتماعی شدن ارتباطی با رشد جنسی دارد. نه اینکه هرگز اتفاق نیفتاده باشد. احتمالاً این اتفاق باید گاهی اوقات رخ داده باشد. اما ما هیچ سابقه ای از آن نداریم یا تقریباً هیچ سابقه ای از آن در منابع یهودی وجود ندارد که ممکن است نشان دهد که یک گرایش فرهنگی وجود داشته که آن را در میان یونانیان قبل از مسیحیت بیشتر از فرهنگ یهودی پذیرفته است. حال، فرهنگ و دیدگاه پولس. پولس از این زبان علیه طبیعت استفاده می کند. او مانند رواقیون به نظم طبیعی متوسل می شد و گاهی رواقیون رومی نیز این را در مورد رفتار همجنسگرایانه به کار می بردند. دیگر نویسندگان یهودی نیز از این توسل در این موضوع استفاده می کنند. این خلاف طبیعت است. خب، آنها از نظر ژنتیک مدرن فکر نمی کردند، بلکه به این فکر می کردند که اندامهای نر و ماده برای چه جایگاهی طراحی شدند. و زبان پولس، همانطور که متن مربوط به خلقت نیز نشان می دهد، مرد و زن خلقت را به یاد می آورد. بنابراین آنچه پولس به آن استناد می کند، روشی است که خدا ما را برای آن طراحی کرده است. اما پولس در اینجا برای گروه کرنیز موعظه می کند، زیرا به یاد داشته باشید، او در مورد گناهان کاملا غیریهودی یا چیزهایی که کاملا گناهان غیریهودی محسوب می شدند صحبت می کند. تا زمانی که او این کار را انجام دهد، طیف وسیع تری از گناهان را محکوم خواهد کرد. برخی از فرهنگ باستانی برای محدود کردن استدلال‌های پولس در اینجا استفاده می‌کنند. یکی از استدلال‌هایی که آنها استفاده می‌کنند این است که پولس فقط به لوات اشاره می‌کرد. به نظر من این بهترین استدلال برای محدود کردن آنچه پولس در اینجا به آن اشاره می‌کرد است. مطمئناً لوات رایج‌ترین شکل رابطه همجنسگرایانه یونانی بود. اما منحصراً لوات نبود. و در آیه 26 به نظر می رسد که او از روابط لزبین صحبت می کند که در هر صورت منحصراً شاهد بازی نبوده است. بنابراین احتمالاً استدلال پولس صرفاً به این موضوع نمی پردازد، به خصوص با توجه به زبان خاص او. برخی می گویند، خب، فقط زمانی اینطور است که با بت‌پرستی مرتبط باشد. خب، در دنیای یونان برخلاف آنچه برخی در مورد فرهنگ کنعانی یا سایر فرهنگ‌ها گفتند، مطمئن نیستم که آنچه در مورد آن گفتند چقدر درست باشد، اما در دنیای یونان هیچ ارتباط مستقیمی بین بت‌پرستی و رفتار همجنسگرایانه وجود نداشت. پولس یک پیوند الهیاتی ایجاد می‌کند، اما این فقط یک مسئله فرهنگی نیست. حداقل یک محقق استدلالی برای انعکاس افسانه خنوخ ارائه کرده است. اما این فقط یک گناه است. در داستان خنوخ گناهان زیادی وجود داشت و پولس در اینجا به مدل متفاوتی از سقوط نسبت به خنوخ استناد می کند. باز هم او به خلقت متوسل می شود. خب، ما چگونه پولس را تفسیر می کنیم؟ این یک مسئله بزرگ در این مورد است. آیا در زمان او ازدواج همجنسگرایان وجود داشت؟ این حتی موضوعی نبود که او می توانست به آن بپردازد. نرون علاوه بر رابطه جنسی با دوست پسر بزرگترش تیگلینوس و علاوه بر ازدواج با پوپیا سابینا و داشتن آکتایا که فکر می‌کنم هست که برده‌ای بود که با او رابطه جنسی داشت با اسپوروس نیز ازدواج کرده بود. اما شما نمی‌تونستید با بیش از یک نفر ازدواج کنید و هیچ کس واقعاً این ازدواج را جدی نمی‌گرفت. این چیزی هست که مردم در دنیای روم او را به خاطر آن مسخره می‌کردند. این نزدیکترین چیزی است که من در دوران باستان به آن پیدا کردم. یهودیان درباره فرهنگی صحبت می کردند که آن را بسیار شرور می دانستند. آنها گفتند، بله، مردان با مردان ازدواج می کردند. این در یک منبع خاخامی متأخرتر آمده است. اما ما هیچ دیدگاه مستقیمی نداریم که ازدواج همجنسگرایان واقعاً در این دوره وجود داشته و توسط افرادی غیر از شاید نرون به عنوان ازدواج تلقی می شده است. فکر می‌کنم اسپوروس برده بود. بنابراین ازدواج به عنوان پیوندی در نظر گرفته می‌شد که به طور خاص برای تولید وارثان مشروع طراحی شده بود. آیا پولس فقط با لوات مخالف بود؟ این رسم غالب تنها رسم نبود. کلمه پدراست، پدراست به طور گسترده در دسترس بود. اگر منظور او فقط همین بود، می‌توانست از این اصطلاح استفاده کند. او رفتار لزبین ها و همچنین همجنسگرایان مرد را مشخص می کند و پولس به صراحت عنصر همجنسگرایی را در این رفتار هدف قرار می دهد. در این حال نباید در مورد نکته پولس اغراق کنیم. او از بت‌پرستی و رفتار همجنسگرایان استفاده می کند، زیرا آنها گناهان نمونه بارز غیریهودیان محسوب می شدند. این مقدمه است برای پرداختن به گناهان همه در آیات 28 تا 32. از این رو برای کمک به همه مردم تا تشخیص دهند که همه ما گناهکار هستیم، آیه ساعت 3:23. همه ما از معیار عدالت و تقدس خدا تخطی کرده ایم. همه ما به مژده‌ای که پولس اعلام می کند نیاز داریم. بسیاری از اعضای پولس این پیشینه را داشتند. اعضای کلیساهایی که پولس تأسیس کرد، قطعاً در قرنتس چنین پیشینه‌ای داشتند. پولس از نظر روحانی حساس بود. او به رفتار اشاره می‌کرد، نه به طبقات مختلف مردم. او در اینجا برای افرادی که با وسوسه دست و پنجه نرم می‌کنند، مشاوره روحانی ارائه نمی‌دهد و قطعاً مجوزی برای سوء استفاده از کسانی که رفتار همجنسگرایانه دارند، صادر نمی‌کند. ما باید این موارد را در نظر داشته باشیم، زیرا برخی افراد از آموزه‌های او به روش‌هایی استفاده کردند که او آموزه‌های خود را برای آن طراحی نکرده بود. سالها پیش، قبل از اینکه این موضوع به یک مسئله سیاسی تبدیل شود و در جامعه و در بیشتر کلیساها، به جز کلیسای متروپولیتن در آن زمان مورد بحث و جدل قرار گیرد، فکر می‌کنم آنها تنها کسانی بودند که می‌گفتند رابطه جنسی همجنسگرایانه برای مسیحیان قابل قبول است. در اون زمان، وقتی من کشیش بودم و این موضوع در جامعه یا جامعه ما چندان تفرق انگیز نبود، چند مرد در جماعت من بودند که از نظر حوزه وسوسه‌شان همجنسگرا بودند. حوزه وسوسه من دیگر جنسگرا بود. آنها وسوسه داشتند. من هم وسوسه داشتم. اما تا آنجا که من می دانم، آنها مجرد بودند. ما قرار نیست مردم را بر اساس وسوسه‌شان محکوم کنیم. در غیر این صورت خودمان را در حال محکوم کردن عیسی خواهیم یافت، کسی که از هر نظر مانند ما وسوسه شد اما بدون گناه. کتاب مقدس میگوید که او وسوسه شد. ما وسوسه میشویم. ما نمیتوانیم به کسی به خاطر اینکه وسوسه شده است نگاه تحقیرآمیز داشته باشیم. در واقع اگر آنها وسوسه شوند و در برابر وسوسه مقاومت کنند، باید به آنها احترام بگذاریم. حالا شرایط دیگری هم وجود داشته است. این مردان اعضای خداترس کلیسای من بودند. اما در کلیسای دیگری که من کشیش نبودم، اون شخص پیش من آمد و اعتراف کرد که با وسوسه دست و پنجه نرم می‌کند و با وسوسه‌هایش خوب کنار نمی‌آید. او هر هفته بیرون می‌رفت و با دیگر مردان هم جنسگرا رابطه جنسی محافظت نشده داشت و می‌دانست که هو مثبت است. بنابراین اساساً او به احتمال زیاد این مردان دیگر را آلوده می کرد تا آنها بمیرند. بدیهی است که این یک مشکل بسیار جدی تر بود. بنابراین انواع مختلفی از مسائل وجود دارد که باید به آنها بپردازیم. اما به یاد داشته باشید که کاری که پولس در اینجا انجام می دهد زمین سازی است و او همه گناهان را محکوم می کند. تنها زمانی که ما واقعاً به اجرای تأدیب و انضباط کلیسایی نزدیک شدیم، زمانی بود که من کشیش بودم و از طریق گناه تهمت زدن. اگر می‌خواهیم رفتار همجنسگرایانه را تنبیه کنیم و این کار را با رابطه جنسی دیگر جنسگرایانه خارج از ازدواج انجام ندهیم، در این صورت ثابت قدم نیستیم. ما ریاکار هستیم. ما باید در معیارهای تقدس خود ثابت قدم باشیم. و من فکر می‌کنم که در عشق مسیح هر کجا که هستیم، هدف ما این است که مردم را به بلوغ در مسیح برسانیم. و ما باید نسبت به موقعیت افراد حساس باشیم و آنها را پرورش دهیم و به آنها کمک کنیم. و باز هم، اگر این فقط حوزه وسوسه کسی باشد، افراد زیادی با حوزه وسوسه دیگر جنسگرایانه نیز داریم که همیشه خوب عمل نمی کنند. و ما باید در همه زمینه ها ثابت قدم باشیم. فصل 1 و آیه 22 پولس درباره بت‌پرستی صحبت کرده است. او در مورد فساد جنسی صحبت کرده است. او در فصل 1 و آیه 22 میگوید جایی که آنها حقیقت درباره خدا را انکار میکنند، در حالی که خود را خردمند میدانستند، احمق شدند. و این ما را به چیزی که در جای دیگری از این فصل میبینیم هدایت میکند، جایی که جنون گناه خود به مجازات تبدیل میشود. فیلسوفان عقل و احساسات را در مقابل هم قرار دادند. پولس میگوید مردم حقیقت درباره خدا را که معقول بود معامله کردند. آنها آن را با باطل در ساعت 1:25 معامله کردند. بنابراین خدا آنها را به دست امیال غیرمنطقی سپرد چیزی که فیلسوفان آن را شور و اشتیاق غیرمنطقی می دانند. می دانید شور و اشتیاق ارزش خودش را دارد. ما بدون شور و اشتیاق تولید مثل نمی کنیم. بدون آرزوها احتمالاً از گرسنگی می میریم. قبل از آن بدنمان آب از دست می دهد. برخی عملکردهای بدن ما را هدایت می کنند، اما شایسته نیست که آنها بر ما حکومت کنند. ما باید از عقل خود استفاده کنیم و از حقیقت خدا پیروی کنیم. ما می توانیم احساسات خود را کنترل کنیم. اگر اصلاً کنترل احساساتمان ممکن نبود، الان کلی آدم داشتیم که به خیلی ها تجاوز می کردند، بیشتر از الان. بنابراین ما می توانیم احساساتمان را کنترل کنیم و خدا از ما انتظار دارد که احساساتمان را در مورد چیزهایی که خدا گناه می داند کنترل کنیم. و راستی بعضی ها برگردیم به چیزی که قبل از ادامه این بحث در موردش صحبت کردم. گاهی اوقات در کلاس در مورد این موضوع صحبت کرده ایم. این موضوعی نیست که دوست داشته باشم در موردش صحبت کنم، اما اینجا در متن آمده است. بنابراین وقتی در مورد رومیان صحبت می کنم با آن سر و کار داریم. و همچنین یک مسئله است، صحبت کردن در مورد آن برای من دردناک است، چون می دانم که چطور به برخی از افرادی که برایم بسیار مهم هستند، آسیب می رساند. اما در یک کلاس، یکی می گفت، خب، این منصفانه نیست. می دانید، اگر وسوستان دیگر جنسگرایان است، حداقل می توانید ازدواج کنید. در مقابل، برخی از افراد کلاس گفتند که این درست نیست، زیرا آنها مسن‌تر بودند و نتونسته بودند ازدواج کنند، تا حدودی به این دلیل که منتظر یک همسر مسیحی بودند. و در جامعه کلیسایی قومی خاص آنها، تعداد زنان دو برابر مردان بود. و بسیاری از آنها تمام عمر خود مجرد ماندند. و برخی دیگر اصلاً مجبور نبودند، منتظر یک همسر مسیحی بمانند. آنها فقط همسر پیدا نکردند. صرف نظر از شرایط ما، برخی افراد در واقع وسوسه‌های سختری برای کنار آمدن با آنها نسبت به دیگران دارند. و ما باید با آنها همدردی کنیم و از آنها حمایت کنیم. اما در نهایت، وسوسه ما هرچی که باشد، مانند مکاشفه است. هفت کلیسا، همه آنها به جز پرغاموس و تیاتیرا آزمایش‌های متفاوتی داشتند که باید بر آنها غلبه می‌کردند، اما همه فراخوانده شدند که بر آنها غلبه کنند. و ما می توانیم گاهی اوقات در مورد چیزهایی که در زندگی خود مجبور به غلبه بر آنها بودهاییم صحبت کنیم، اما این یک مورد واقعا دشوار است و باید دلسوز باشیم. اما در هر صورت جنون گناه مجازات خودش را دارد. مردم حقیقت درباره خدا را با باطل معامله کردند، بنابراین خدا آنها را تسلیم امیال غیرمنطقی کرد. فیلسوفان این را جنون اخلاقی می نامند. پولس در ساعت 1:24 از شهوات صحبت می کند که شامل رابطه جنسی با جنس مخالف است و در آیات 26:27 آنها تصویر خدا را به بت‌ها تبدیل کردند. و در نهایت آنها با چنان برده شدند در برابر شهوات خود که نتوانستند بر آنها غلبه کنند، تصویر خدا را در خود خراب کردند، چیزی که فیلسوفان آن را داشتن ذهنهای نامناسب می دانستند. بنابراین در آیه 28 او می گوید در نهایت مردم حفظ دانش صحیح در مورد خدا را درست ارزیابی نکردند. و در اینجا نوعی بازی با کلمات وجود دارد. به زبان یونانی آنها به درستی قضاوت نکردند که باید دانش درستی درباره خدا داشته باشند. بنابراین خدا آنها را به ذهنهایی سپرد که در ارزیابی او شکست خوردند. آنها به درستی قضاوت نکردند. ذهنی آداکاما، اگر از مفعول استفاده کنم، آداکاما واگذار کرد. اما به هر حال، ذهنی که در ارزیابی او شکست خورد. اگرچه آنها می دانستند که برخی رفتارها سزاوار مرگ است، او در آیه 32 در پایان این بخش می گوید که آنها به هر حال این کار را کردند. یعنی آنها کاملا عقل واقعی را کنار گذاشته بودند. و این همون کاری است که گناه با ما می کند. ذهن ما را آشفته می کند زیرا ما فقط تسلیم حوزها می شویم. ما از عقل خود به شیوهی که خدا در نظر دارد و از حقیقت وحی او سرچشمه می گیرد استفاده نمی کنیم. بنابراین آیات 28-32 به رذایل مختلف می پردازند. پس از اینکه او این چیزهایی را که منحصراً گناهان غیریهودی محسوب می شدند خلاصه کرد، به گناهانی می پردازد که منحصراً گناهان غیریهودی نبودند و تقریباً همه را شامل می شدند. خدا آنها را رها کرد، آیات 24-26-28. و سپس در آیه 28 ذهن آنها فاسد شد. همچنین این را در آیات 21 و 22 می‌بینید. احتمالاً این همون چیزی است که شما در فصل 8 آیات 5 تا 8 نیز می‌بینید، جایی که پولس از دیدگاه یا طرز فکر جسم، ذهن جسم صحبت می‌کند، جایی که ما هیچ چیز والاتری نداریم، هیچ وحی الهی از روح که ما را آگاه کند یا به راه درست هدایت کند، جایی که می‌گوید آنها خدا را در دانش خود تایید نکردند، این از دوکیمازو است، خدا را در دانش خود تایید کردند. بنابراین خدا آنها را به ذهن‌های دوکیمازو تایید نشده سپرد تا کارهای نامناسبی انجام دهند. تحریف حقیقت در مورد شخصیت خدا منجر به تحریف تصویر خدا در ما می شود و در نهایت به انواع رذایل منجر می شود. رذایل فهرست می شوند. پولس چیزهای نامناسبی را که توسط یک ذهن منحرف یا فاسد تولید می شوند، فهرست می کند. فهرست رذایل در میان اخلاق گرایان باستان رایج بود. گاهی اوقات آنها را با تکرار مرتب می کردند تا به طور بلاغی نکته را به خوبی بیان کنند. فهرست پولس طولانی تر از حد متوسط است، هرچند به هیچ وجه طولانی ترین نیست. شما فهرست هایی از رذایل در عهد عتیق دارید، به خصوص در ادبیات یونانی. فیلون اسکندرانی، فیلسوف یهودی، فهرستی دارد که بیش از 100 مورد دارد. بنابراین فهرست پولس طولانی تر از حد متوسط است، اما به هیچ وجه طولانی ترین نیست. اما او از تکرار و تنوع بلاغی استفاده می کند که به رساندن منظور و برانگیختن احساسات کمک می کند. در فصل اول آیه 29 بشریت پر از 4 شر اساسی بود. سپس در آیه 29 ادامه می دهد که آنها پر از 5 گناه بودند. و سپس خلاصه ای از 8 نوع گناهکار در آیات 29 و 30 داریم. و در آیه 31 آنها در 4 ویژگی مثبت نقص دارند. زبانشان را تایید می کنند، آنها در تفکرشان از تایید خدا امتنا می کنند، آیه 28. اما اکنون در آیه 32، آنها دیگران را که رفتار مشابهی با خودشان دارند، تایید می کنند. عمل کرده فهرست رذایل. بشریت به درستی با مرگ روبرو می شود. او در آیه ساعت 1:32 دقیقه می گوید، خب، این چیزی است که در آیات ساعت 5:12 دقیقه تا 21 خواهیم دید. آدم مرگ را به بشریت معرفی کرد. ساعت 6:23 دقیقه، مزد گناه مرگ است. در فصل 8 آیه 6 تفکر نفسانی مرگ است. اما او میگوید اما آنها بهتر میدانستند. آنها از نظر اخلاقی مسئول بودند. ساعت 1:19 دقیقه و 20 همچنین در ساعت 20:14 دقیقه و 15 جایی که مردم به اندازه کافی از شریعت در قلبشان نوشته شده است، دانش کافی از حقیقت دارند تا حداقل برخی از کارهایی را که انجام می‌دهند بهتر بدونند، تا وجدانی داشته باشند که حداقل مقداری حقیقت در آن باشد. اما معیار یا الزام عادلانه خدا، یهودیان گفتند، آه اینها، این بت‌پرستان، این افرادی که مرتکب فساد جنسی می‌شوند، خدا آنها را از بین خواهد برد. خدا آنها را نابود خواهد کرد. پولس میگوید معیار عدالت خدا، دیکایومای خدا، الزام عدالت او، مجازات اعدام را برای همه ما ایجاب میکند. همه ما گناهکاریم. چیزهای دیگر از قبل برنامه ریزی شده بودند. اینها گناهان یهودی و غیر یهودی هستند. حسادت، نزاع، غیبت، تهمت، تکبر، نافرمانی از والدین و غیره. من بیشتر این گناهان را مرتکب شدم و بعضی از آنها را اغلب انجام دادم. این یکی از مواردی است که بیشترین ارتباط را با بحث بیشتر پولس در رومیان دارد، زیرا او اغلب فخر فروشی را به عنوان عملی کاملا نامناسب در نظر خدا محکوم می‌کند. فصل 2 آیه 17 و آیه 23 آیه 327 درباره کسانی صحبت می‌کند که فخر فروش هستند. هم یهودیان و هم غیر یهودیان تحت گناه هستند. او این کار را انجام می‌دهد و این استدلال را به صورت استقرایی مطرح می‌کند، زیرا می‌دانید همه ما در جایی از این فهرست گناه کرده ایم و سپس او این کار را به صورت قیاسی در آیات ساعت 3:09 دقیقه تا 19 با استفاده از کتاب مقدس انجام می دهد. این مقدمه‌ای برای فصل 2 است. داوری بر آمون، داوری بر موآب. بله بله. داوری بر همه آن بت‌پرستان و داوری بر تو، ای اسرائیل. و بنابراین وقتی به این نگاه می‌کنیم، اینطور نیست که بتونیم به گناه شخص دیگری نگاه کنیم و بگوییم او تو واقعا خرابکاری. منظور این است که همه ما به طور مساوی به خدا نیاز داریم. و بنابراین همه ما باید با شرایط یکسان به سوی خدا بیاییم. و همانطور که پولس استدلال خواهد کرد، این از طریق هدیه کامل او به ما، هدیه رایگان او به ما، رایگان به ماست. اما او بهای آن را با مرگ پسرش، عیسی مسیح پروردگار ما پرداخت کرد. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 4، رومیان ساعت 1:18 منفی 32 است.